أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. وأما السنة فلا بد لكي يصح الاستدلال بها في المقام أن تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني. بحث بر سر اثبات حجیت خبر واحد بود. گفتیم که برای اثبات حجیت خبر واحد ادله‌ای که گفته می شود گاهی به آیاتی از قرآن کریم استدلال میشه و همچنین به سنت. پس از بررسی آیات قرآن کریم نوبت به سنت رسید که ما سنت رو بررسی کنیم، ببینیم که بر اساس سنت چگونه می شود در مقام اثبات حجیت خبر واحد استدلال کرد. واضح است که ما نمی توانیم حجیت خبر واحد را با خود خبر واحد اثبات بکنیم. به نوعی میشه گفت دور لازم میاد، یعنی شما دلیل اعتبار چیزی رو از خودش بپرسید، از کسی بپرسید آیا شما معتبر هستید؟ میگه بله معتبر هستم. خب این غیر قابل اعتنا هستش، باید یک دلیل قطعی معتبری بیاید و اعتبار این رو برای ما به اثبات برسونه، ما چون این چیزی میخوایم. خب حالا که اینطور شد، ما دو تا وسیله داریم که این وسیله ها از وسائل احراز وجدانی هم هستن، نه وسائل احراز تعبدی، نه، از وسائل احراز وجدانی هستن، یعنی قطع و یقین ایجاد میکنند و حجیتشون دیگه جایی هیچ خدشه و شبهه‌ای ندارد. از این دو وسیله احراز وجدانی که هر دو هم از طرق اثبات سنت هستند و جزء راه‌هایی هستند که ما رو به سنت می‌رسونن، به سنت اهل بیت، ما می‌خوایم از این دو طریق استفاده کنیم برای اثبات حجیت خبر واحد ثقه. یکی از اینها تواتر اجمالی هست و دیگری سیره، اعم از سیره متشرعه و سیره عقلا. تواتر اجمالی که عرض می‌کنیم، ببینید ما مجموعه ای از روایات داریم، روایات فراوانی داریم که از این روایات، از لسان اینها، از نوع بیان اینها می‌شود تا حدودی به این نتیجه رسید که خبر واحد حجت. حالا چرا من میگم می‌شود تا حدودی به این نتیجه رسید؟ به جهت این که ما متاسفانه تواتر لفظی در روایات بر حجیت خبر واحد نداریم. اگر ما روایتی داشتیم که به نحو متواتر این نقل شده بود برای ما، این لفظش متواترن به ما رسیده بود و محتواش هم این بود که خبر الواحده حجتون، خب خیلی عالی بود، خیلی خوب بود. ما چون این تواتر لفظی در اختیار نداریم، برویم به سراغ تواتر معنوی. آیا تواتر معنوی در اختیار داریم؟ یعنی روایاتی با الفاظ احیانا گونگون نقل شده باشد ولیکن مجموع اونها اولا زیاد باشند به حدی که بتونن ما رو به تواتر برسونن، به حد تواتر برسن، ثانیاً برای که مجموع اونها یک معنا رو هدف بگیرن و یک معنا رو برسانن و اون معنام عبارت باشد از حجیت خبر واحد ثقه. مثلا در روایتی بخوانیم که خبر واحد ثقه معتبر است، در روایت دیگری بخوانیم خبر واحد ثقه حجت است، در روایت دیگری بخوانیم خذ به روایت به خبر واحد ثقه، خبر واحد ثقه را بگیر، در روایت دیگری بخوانیم که عمل بکن به خبر واحد ثقه. و حال اینا ببینید که الفاظ مختلفی است اما معنا یکیه، معنا یکی هستش. فرض فرمایید اگر ما با چنین حجم زیادی از روایات مواجه بودیم که همه یک معنا رو میگفت و اون معنا هم حجیت خبر واحد ثقه بودش، خب میتونستیم در اینجا ادعای تواتر معنوی بکنیم. متاسفانه این رو هم در اختیار نداریم. پس چی داریم در اختیار؟ آن چیزی که در اختیار ما هست تواتر اجمالیه. اگر ذهن شریف سروران من باشد، ما در جای خودش عرض کردیم که تواتر اجمالی رو دو جور میشه معنا کرد، یک جوری که ایشون در حلقه ثانیه معنا کردن، یک جوری که در حلقه ثالثه معنا کردن. اینجا الان ما هنوز ادامه همون معنایی هستیم که بیشتر از ظاهر عبارت ایشون در حلقه ثانیه قابل استفاده هستش. تواتر اجمالی اینطور هست که ما مجموعه ای از روایات داریم، روایات فراوانی داریم که اینها به دلالت الالتزامیه دلالت میکنن بر حجت خبر واحد و حجم این روایت هم زیاده به حدی که به حد تواتر میرسه. ما میگیم اینجا تواتر اجمالی رخ میده، یعنی این حجم بالای از روایات اینها به نحو متواتر برای ما اثبات میکنن حجت خبر واحد را، لکن به نحو اجمالی ما اجمالا از اینها این حجت رو به دست میاریم. اینی که هی من تاکید میکنم اجمالی، یکی از نکاتش هم این هست که اینها همشون یه جور نیستن، بعضیاشون خبر واحد عدل امامی رو اثبات میکنن، یعنی بهترین نوع خبر، راوی دیگه عالی ترین راوی باشد، شیعه 12 امامی عادل همه جهاتش تکمیل. بعضی هاشون نه، روایت شیعه رو امامی رو مورد تاکید قرار میدن و حجت قرار میدن اما رو عدالت تاکیدی ندارن. بعضی ها نه، اصلا بحث ثقه بودن رو مطرح میکنن که راوی ثقه باشد ولو اینکه شیعه هم نباشد، همین که ثقه باشه اعتماد به او باشد بگیم در همین مقدار به همین میزان کافی هست. خب شما میبینید که روایاتی که اینجا داریم مختلف. خب حالا عرض میکنیم در یه همچین موردی ما باید چه کار بکنیم؟ طبیعی است که باید اخذ به قدر متیقن بکنیم. ببینیم مجموع این روایات که اینها به نحو اجمالی متواترن حجیت خبر واحد رو بر ما ثابت میکنند، دست شما در دست، آیا قدر متیقن گیری میشه از اینها کرد؟ بله قدر متیقن گیری میشه کرد. قدر متیقن از این موارد اونیست که از همه اخصه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ فرض بفرمایید کسی میگه که آقا ما یه طلبه ای میخواییم بیاد اینجا، مثلا یه فرض میگه برای امر تبلیغ در یک شهری، یا یه روحانی میخواییم، یه روحانی طلبه ای کسی بیاد برای تبلیغ. بعد یک نکته دیگه شما دارید، یک دعوت دیگه دارید که میگن آقا یک روحانی که میاد اینجا مثلا به لحاظ سابقه تحصیلی سابقهش هم زیاد باشه. خب اینم دوتا سلام علیکم. مثلا یه مطلب دیگه ای به شما میگن آقا ارمازتون که روحانی که میاد اینجا نه تنها سابقه تحصیلیش زیاد باشه بلکه به لحاظ علمی هم خیلی قوی باشه، یعنی از نظر علمی قوی هم باشه، آقا سابقه به لحاظ سالها و تاریخش طولانیه اما خیلی چیزی تو اون سالها تحصیل نشده و زمان فقط گذشته دیگه، زمان هم خب به شکل طبیعی میگذره دیگه، انسان همینطوری بیاد خب این زمان میگذره. میگن آقا یک سال در حوزه است، دو سال در حوزه است، 20 سال در حوزه است، 40 سال در حوزه است، این خیلی زمان معلوم نیستش که بله نکته توش باشد مگر کسی خوب کار بکنه. خب از این سه بیان، این که یه کسی که آقا یه روحانی ما میخواییم برای تبلیغ، یکی گفت یه روحانی باشد که سابقه تحصیلیش طولانی باشد، یکی گفتش که روحانی باشد که سابقه تحصیلیش طولانی باشد و درسش از نظر علمی هم خیلی قوی باشه، درسش هم خیلی خوب باشه، قدر متیقن از اینها کدومه؟ نه قدر متیقن اونی که همه این سه ویژگی رو داشته باشه، اونی که مجمع هر سه عنوان باشد. ما اگر اون گروه سومیه رو بفرستیم، یعنی روحانیه با سابقه طولانیه با علمیت خیلی بالا، هم خواسته گروه اول رو برآورده کردیم چون اونها یه روحانی بیا خب اونم یه روحانی هست، هم خواسته گروه دوم رو برآورده کردیم که اون چی باشد؟ اون عبارت است از این که روحانی باید با سابقه طولانیه حضور در حوزه و تحصیل، هم خواسته گروه سوم رو برآورده کردیم که چیز روحانیه با سابقه طولانیه تحصیل و دارای علمیت خیلی قوی. خیلی خوب، پس ما اگر آمدیم سومی رو اخذ کردیم و به سومی عمل کردیم که اخص از همه اون موارد بود، در واقع از قبیل همون میشود که چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، این اصلا اخص از اونهاست ولی قدر متیقنه، یعنی دیگه پاسخوی نیازهای اون قبلی ها هم چی هستش، یه نکات اضافه تری هم دارد که قبلی ها هم قبلی ها رو میتونه راضی بکنه، هم گروه آخر که از همه سخت‌گیرتر بودن. تو این روایاتی هم که ما داریم که متواترن به نحو تواتر اجمالی حجیت خبر واحد بر ما ثابت میکنن با همین دستبندی ها مواجهیم. بعضی هاشون خیلی سخت گیرانه عرض کردم فقط خبر واحد عدل امامی رو ثابت میکنه، شیعه 12 امامیه بفرمایید که عادل گناه نمی کنه فاسق نیست، خب این خیلی محدوده ها، خیلی خاصه اخصه ها. بعضی ها نه، روایت خبر واحد شیعه باشد، بعضی ها نه حتی با شیعه بودنش هم کاری ندارد، همین که بشه اعتماد کرد. دقیقا من چه عرض کنم؟ ممکن است از برخی از این موارد هم استفاده بشود که بالاخره به اخبار اهمیت داده می شده و یک حالت اطلاقی داشته باشه که حتی ثقه بودن هم درش مطرح نباشه، یعنی روایت تو این جهت ساکت باشه، روایت چیزی نداشته باشد که ما حتی ویژگی ثقه بودن رو هم بخوایم استفاده کنیم. خب حالا شما دیگه خودتون میتونید که با ذهن جوالتون هی دستبندی ها رو زیاد بکنید، یعنی احتمالش لااقل میتونه مطرح باشد، البته این احتمال وقوع هم دارد، یعنی از روایات این موارد به دست میاد. بگذاریم به هر تقدیر، خب ما اگر بخوایم قدر اخذ به قدر متیقن بکنیم، باید کدوم دسته رو اخذ بکنیم؟ گروه آخریه شیعه، یعنی آیا طبق شمارش ما گروه اولی شیعه 12 امامی عادل دیگه، خیلی این راوی درجه یکی باشد، این را اگر اخذ کنیم که اخذ هست، این قدر متیقنه. خوب به من باشید، اینجا یه ذره فنیه، ساده است اما فنیه، از اینجا به بعدش یه نکته ای دارد. خب فرض بفرمایید ما 50,000 روایت فقهی داریم، 50,000 روایت فقهی داریم، لسان اینها رو بررسی کردیم، این روایت رو دیدیم، فلان اینها دیدیم، از مجموع این 50,000 تا، از مجموع این 50,000 تا 5,000 تاش هست که این 5,000 تا ازشون به نحو اجمالی استفاده می شود، یعنی یک تواتر اجمالی دارن. بر چه چیزی دلالت می کنن؟ بر حجیت خبر واحد. پس حداقل 5,000 تاشون لسانشون یه جوری است که بر حجیت خبر واحد دلالت میکنن و به نحو اجمالی تواتر دارن، تواتر اجمالی دارن بر اثبات حجیت خبر واحد، اینو بر ما ثابت میکنن. لکن گفتیم خود این 5,000 تا هم طیف بندی اند، بعضیاشون مطلق و باز اثبات میکنن، بعضیا محدودتر، بعضیا محدودتر. فرض بفرمایید از این 5,000 تا 1,000 تاش، عذر میخوام کمتر، حالا بگیم 500 تاش یا 100 تاش، اون عدد خیلی عدد بزرگیه، ما اینقدر که نداریم روایت اینطوری، ولی حالا فرض کنید که 100 تا روایتش باشد که دارد اون مورد اخص رو میگد، یعنی ناظر به مورد اخصه. اخصه یعنی چی؟ یعنی راویانشون شیعه 12 امامی عادل هستند. خب 100 تا روایت ما داریم از این 5,000 روایتی که ناظر به اثبات حجیت خبر واحد هستن، از اینا 100 تاشون هست که از قضا دارای همون ویژگی ها و مزایای سختگیرانه ای هستن که اخص موارد و قدر متیقنه. یعنی چی؟ یعنی خود این 100 تا روایت راویاشون شیعه 12 امامی عادله. قبول؟ پس اون 100 تا دیگه قدر متیقنه، قدر متیقنه. حجیتشون با چی ثابت شده؟ با تواتر اجمالی ثابت شده که تواتر یکی از طرق اثبات و احراز وجدانیه، یعنی قطعا حجیت اون 100 تا روایت ثابت شده. تا اینجا تمام شد آقا، مطلب گرفتید؟ خب حالا که اون 100 تا روایت دیگه اینقدر مستحکم شد، حالا میریم سراغ اون 100 تا روایت، نگاه میکنیم این 100 تا روایت مفادشون چیه. اگر دیدیم در همین 100 تا روایت روایاتی هستند که حجیت خبر واحد رو به شکل گسترده ثابت میکنند، نه فقط شیعه عدل امامی، دقت میکنید امامی عادل، دقت میکنید شیعه که میگه ما امامی که دیگه، در واقع شیعه عادل، نه فقط اینو اثبات نمیکنند، میگه آقا هر راوی ثقه‌ای، هر راوی مورد اعتمادی رو شما میتونید خبرش رو قبول بکنید. اگر چنین محتوایی رو تو اون 100 تا روایت خاص ما پیدا کردیم، اونگاه برمیگردیم میایم و حجیت همه روایات و اخباری که راویشون ثقه باشه رو اثبات میکنیم. همه رو 50,000 تا رو شما بگو، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ 50,000 تا رو. من یه مرتبه دیگه سریع بگم مراحل چجور طی شد که خدای نکرده در ذهن آقایون چیزی پیش نیاد، خللی پیش نیاد، مطلب ساده است و دقت کن. یه بار دیگه من یه دور دیگه میگم تو اعداد و ارقام گیج نشیم و بعد هم محضر مبارکتون که متوجه باشیم در چه مقامی داریم بحث میکنیم. مقام نخست، ما اصلا میخوایم حجیت خبر واحد رو ثابت کنیم، هنوز هیچی بر ما ثابت نشده، با من هستید؟ میریم سراغ روایات. 50,000 روایت فرض کنید ما داریم، حالا روایت فقهیمون لااقل 50,000 تاست، فرض بفرمایید. میریم تو این روایت میگردیم، خب یکی از این روایات در مورد صلات صحبت میکنه، یکی در مورد صوم صحبت میکنه، یکی در مورد حج، یکی در مورد جهاد، یکی در مورد امر بالمعروف نهی عن المنکر، حدود دیات، قصاص، ارث، نکاح، طلاق و هاکذا موارد دیگر، فعل را تفعل الله، همطور روایت دیگر. خب اینا که به ما کاری ندارن، از مجموع این 50,000 تا میبینیم 5000 تاشون هستن که لسانشون یه جوریست که ناظرند به اثبات حجیت خبر واحد. یعنی مثلا اگر درباره صلات هم هست، اما یه نکته تو این روایت گفته که باش حجیت خبر واحد هم ثابت میشه. مثلا به امام عرض کرد که آقا من درباره صلات سوالاتی دارم، سوالم اینه، پاسخ چیه؟ امام پاسخو فرمودن، بعدم مثلا بهش فرموده باشن که خب بعد از این دیگه لازم نیست بیای از ما بپرسی، اگر اصحاب ما رو دیدی از اونا بپرسی قبوله. میفهمی چی عرض میکنم؟ روایت ما تو کتاب الصلات قرار میدیم، اما یه نکته اضافی توش داره، از اون نکته اضافه ما میتونیم حجت خبر واحد هم اثبات بکنیم. نکته واضحه آقا؟ خیلی خوب، شما خیلی یه جور بد نگاه میکنید، من شک میکنم واضحه نیست. بله خیلی خوب، محضر مبارکتون که. پس ما 5000 روایت اینطوری پیدا میکنیم. 5000 تا حجم بالاییه، قطعا تواتر رو اثبات میکنند. اون تو به همون بیانی که گفتیم تواتر لفظی نبود، تواتر معنوی هم نبود، اجمالا به نحو تواتر اجمالی حجیت خبر واحد رو اثبات میکنه. تمام شد. حالا که این 5000 تا رو داریم و اصل مطلب ثابت شده، میخوایم ببینیم دایره و سعه و قلم رو به این حجیت تا کجاست. کدام خبر واحد؟ آیا خبر واحد ثقه همین که مورد اعتماد بود، یا نه حتما راوی باید شیعه هم باشد، یا نه حتما باید شیعه عادل هم باشد؟ دقیقا تنو چه ارزو کنم؟ بررسی میکنیم، میبینیم برای طیف های مختلفی دارن، نگاه میکنیم قدر متیقنشون کدومه. قدر متیقن همون شیعه 12 امامیه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. ما اگر شیعه 12 امامی رو اخذ بکنیم، در واقع اون دوتایی قبلی هم چی دارد؟ این جامع جمعی مزایاست. فرض بفرمایید که ما در مجموع از این 5000 روایت چی به دست آوردیم؟ حجیت خبر واحد شیعه عادل، حجیت خبر واحد از نظر شیعه عادل. ما از این 5000 تا مجموعه به دست آوردیم. تمام شد. خب مرحله اول به پایان رسید دیگه، نبذارید که نه اصلا فراموش کنید دیگه، تمام شد. میخوام بگم قاطی نشه مراحل با هم دیگه، ما کار خودمون رو کردیم. الان میتونیم تو کتابمون بنویسیم که حجیت خبر واحد شیعه 12 امامی، عضو شیعه عادل، 12 امام شیعه رو هم قاطی میشه، بر تقدیر حجیت خبر واحد 12 امامی عادل اثبات شد. اینو تو کتاب اصولمون بنویسیم. بعد میگیم خیلی خوب، اون 5000 تا روایتی که بودش گفتی که ناظر بود به اثبات حجیت خبر واحد، بریم بگردیم ببینیم چند تاش هستش که داره این ویژگیه. یعنی خود اون روایات راویش شیعه عادل است. نکته رو گرفتید؟ اون مرحله قبل تمام شده است، ما مرحله جدید وارد شدیم. ببینیم چند تاشون خودشون این ویژگی رو دارند، خودشون این ویژگی رو دارن. میریم میبینیم که یه تعدادی از اون 5000 تا، فرض کنیم 100 تاشون مثلا، دارای همین ویژگی هن. یعنی راویشون شیعه عادله. خب الان دیگه اون 100 تا روایت خیلی ارزشمندن، چون دیگه نه قدر متیقنند از حجیت، قدر متیقن و حجیتشون به نحو تواتر اثبات شده، قطعی اثبات شده. میگیم خیلی خوب، حالا این ستا رو میارید یک بار دیگر میخواییم محتواشون رو بررسی کنیم، یعنی یک بازبینی بکنیم، یک قرائت مجدد، یک بازخوانی بکنیم، ببینیم حالا این دفعه این ستا رو وقتی بررسی میکنیم، این ستایی که اینقدر خودشون حجیتشون سفته، اینا تا کجا به ما اجازه میدن که ما حجیت اثبات کنیم؟ وقتی متن اینا رو بررسی میکنیم، مثلا میبینیم ها، خود این ست روایت دارن میگن اگر راوی شیعه بود ولو اینکه عادلم نبود میتونی روایت رو قبول کنی. خب یه خورده دایره حجت باز شد. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ نه، یه مرحله میایم جلوتر، همین ست روایت بررسی میکنیم، میبینیم بعضیاشون میگن اصلا حتی شیعه هم لازم نیست باشه، همین که آدم ثقه مورد اعتماده میتونید به حرفش عمل بکنید. خب دایره بازتر میشه. پس مطلب کاملا واضح شد دیگه، ان شاء الله دیگه من دیگه فوق میترسم اوردوز بشید، درستون که بیشتر توضیح بدم دیگه. بله این مثلا قاطی کنه مطلب با دیگه بیش از حدتون بله بشه مطلب. بگذارید به هر تقدیر، خب پس این خلاصه مطلب در باب تواتر اجمالی. و اما سنه فلا بد لکی یسح الاستدلال بها فی المقام ان تکون ثابتتن به وسیلت من وسائل الاحراز الوجدانی. بناچار برای اینکه استدلال به سنت صحیح باشد در اینجا که ما میخواهیم اثبات کنیم حجیت خبر واحد را، مقام واضحه دیگه، المقام مقامی است که ما میخواهیم حجیت خبر واحد را ثابت بکنیم. ان تکون ثابتتن، این جناب سنت ثابت باشد به وسیلت من وسائل الاحراز الوجدانی، به وسیله ای از وسائل احراز وجدانی که چیا بودن آقا وسائل احراز وجدانی؟ تواتر و اجماع و سیره، احسنتم. ولا یکفی ثبوتها به خبر سیره متشرعه، میخواست بفرمایید شما تذکرتون چی بود؟ بله سیره تین بله. ولا یکفی ثبوتها به خبر الواحد، خب ما نمیتونیم که بفرمایید که حجیت خبر واحد رو با خبر واحد ثابت کنیم، ما باید از طرق احراز وجدانی پیش بریم. لعلا یلزم دور، تا دور لازم نیاد، توقف شیء علی نفسه لازم نیاد، یه چیزی رو اعتبارش رو از خودش بخواید بگیرید، اینطور نباشه. و هنا وسیلتان للاحراز الوجدانی، دو تا وسیله، دو تا ابزار برای احراز وجدانی ما داریم. احداهما التواتر فی الروایات الداله علی حجیت خبر الواحد، یکی از این دو وسیله، یکی از این دو تا وسیله که ما داریم عبارت است از تواتر در روایاتی که دلالت میکنن بر حجیت خبر واحد. دیگری چطور؟ و الاخرا از سیره، سیره که میگن بعدن خواهند گفت که هم شرعیه و هم اغلاییه، عرم حضرتون که هم متشرعه هم اغلا، پس اینو داخل پرانتز بنویسید، هم سیره متشرعه و هم سیره اغلا، هر دو رو شامل میشه. و اما الوسیلت الاولا، یعنی تواتری که اینجا وجود دارد، فتقریب الاستدلال بها ان حجیت خبر الواحد، ما حجیت خبر واحد رو میخواییم اثبات کنیم، چه کار کنیم؟ آیا ما تواتر لفظی داریم اینجا؟ نه خیر. آیا حتی تواتر معنوی داریم؟ اونم نداریم. تنها تواتری که داریم تواتر اجمالیه. میفرمان ان حجیت خبر الواحد یمکن اقتناصها من السنت روایات کثیرت تشترک جمیعا فی افادت هذا المعنا و ان اختلفت مبامینها، می شود این رو اقتناص کرد، به دست آورد از لسان روایات و اخبار فراوانی که اینها اشتراک دارن همگی در رساندن این معنا، گرچه مزامینشون با هم مختلفه. کدوم معنا؟ همین بحث حجیت خبر واحد رو می رسونن. و به ذالک یحصل التواتر الاجمالی، تواتر اجمالی حاصل میشه. گفتیم که اجمالی بودنش همین استش که یک معنا نیست، یه خورده ای اختلاف در معنا وجود دارد. دقت کنید چه عرض میکنم، تو اون مراتبش هم گفتیم هر کدوم یه جوری رو مطرح کردن. و یف، شما گرمتون نیست ظاهرا ها؟ نه نیست، خیلی خوب ادامه بحث. و یف با تو به تواتر به وسیله این تواتر چیکار باید کرد؟ هر تو صلاح میدونید، بله میگن هوا خیلی خوب و یس اتمام بیرون، بله بیرون خیلی خوب من مزاح میکنم شما، بله شنیدم بیرون فرمود. و یس با تو به تواتر، عجب هوای خوبی، آه اتمام فضل پنجره باز بشه من بعدن من زود، من خیلی زود اظهارشیز کردم. و یس با تو به تواتر حجا مگاه خواهد تو منزل هم لو میریم، مثلا مثلا از قضا مثلا تعریف کردن، خب گاهی میگه خب شما که نخوردی از چیز تعریف کنی نو میره که خیلی زود اقدام کنیم، اول یه قاشق بعد میخوردیم مثلا دو سه قاشق بعد میگم عجب غذای خوب، نشون میده که اون تعریف مقدار حالت پروتکلی داشته. بله نظرتون که به هر طرف و یثبت به تواتر حجیت و خبر الواحد الواجد من المزایا لما یجعله مشمولا لمجموع تلک الروایات المکونت للتواتر. اگر اون همه توضیح و بنده از خارج نمی گفتم در باب قدر متیقن و در باب اخص و روحانی که میخواد بره تبلیغ چجور باشد و فلان، این یه خط معلوم نمی شد معناش، خیلی مجمله، خیلی خط جمع و جوری است. دقت میکنیم یه بار دیگه بخونیم. ثابت می شد با این تواتر اجمالی حجیت خبر واحدی که دارای همه مزایا باشد، من المزایا لما یجعله مشمولا لمجموع تلک الروایات، تا اینکه مشمول همون روایات بشه. ما گفتیم چی باشه؟ قدر متیقن از اونا باشه، اخص از همه اونا، طبیعتاً اخص از همه اونا باید باشد. پس اون همه توضیحاتی که دادیم برای اینکه یه خط و آقایان خیلی راحت بتوانن ازش عبور کنن. آره، واجد مزایا، همه مزایا وا، واجد مزایا، یعنی باید به اندازه واجد مزایا باشد که مشمول مجموع اون روایات باشد، یعنی قدر مسیقن باشد، عرض کردیم هم روحانی باشد، هم سابقه طولانی در حوزه داشته باشد، هم از نظر علمی خیلی قوی باشد. مثلا فرض بفرمایید که ممکن میگن آقا روزش هم خوب باشه، خوب روزه بخونه، اینم دیگه به مطلب اضافه تر، یه دسته روایات جدیدتری حتی نیاز داریم. بگذاریم، بله، تلک روایات المکونه، چون که اوقات بعضی از آخر شروع میکنن، میگن اصلا اوناشو ولش کن، روزه فقط خوب بخونه. المکونه للتواتر، که اینا تشکیل دهنده اون تواتر اجمالی ما هستن. پس مطلب دیگه واضح هست ان شاء الله. فاذا اتفق وجود و خبر من هذا القبیل، خب حالا همین نیمخط توضیحش اون بحثا بود، 5000 تا روایت و بعد اون 100 تا روایت بررسی میکنه و تمام اونو توضیح نیم خطه. فاذا اتفق وجود و خبر من هذا القبیل، حالا ما توانستیم یه خبری پیدا بکنیم، حالا من گفتم 100 تا خبر، خیلی بله دیگه، بله پولداری برخورد کردیم، خیلی بله چپمون پر بودش، نه ایشون یه خبر باشه کافی، حالا 100 تا خبر زیاد بوده، بگذاریم به هر تقدیر. فاذا اتفق وجود و خبر من هذا القبیل، اگر ما خبری پیدا کردیم که قدر متیقن از همه اون مزایا بود و همه اون مزایا رو داشت، یدل على حجیت خبر الواحد فی دائره اوسع، که حالا خود همین خبری که دارای همه اون مزایا هست، مثلا راویش راوی شیعه عادل هست، خیلی عالیه، و بعد خود این روایت دلالت بکند بر حجیت خبر واحد در دایره وسیع تر، اخذ به، ما به همین اخذ میکنیم. فرض کنید اون روایتی که خودش اونقدر محکم اثبات شده حجیتش، حالا اون میاد که اگر منو قبول دارید، من به شما میگم خبر واحد ثقه حجته. آره، یا احسنتم، یه خبری که پشتوانه حجیتش تواتر است، خبری که پشتوانه حجیتش تواتره، او دارد چیکار میکنه؟ برای ما اثبات میکند این مطلب رو. شما در حق وقت میدونید نتیجه چی میشه؟ حجیت خبر واحد ثقه رو با قطع اثبات کردید، قطعی که پشتوانه اون خبره بود، اون میاد پشت شما وای میسته و اینو اثبات میکنه. خیلی خوب، دقیقا با بزرگترش میاد. خیلی خوب، این پس تواتر، ما کل این توضیحاتی که دادیم وقت آقایان خودمون هم گرفتیم، توضیح یک پاراگراف بود، چون مطلب بسیار مهمی بود، ایشون توی یک پاراگراف گفته بود، ولی انصافا یه 5 صفحه توضیح می‌خواست. بله جواب بفرمایید.
خبری که مثلا با پشتوانه تواتر مثلا اثبات شد و اون باعث شد که ما حجیت خبر واحد رو بگیریم، شما گفتید
قطع آمد قطع داره. قطع پشتوانش. خبر واحد معمولی قطع پشوانش نیست. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ یعنی اصلا ما حجتش نمیدونیم چی هست، زناوره، حجتش هم که هنوز اثبات نشده، اما این یه خبر واحدیست که قطع آماده پشت سرش، دقیقه ضریب داریم بهش نیرو داده و قدرت داره، قدرتش از اون میگیرن. خیلی خوب، و اما الوسیله الثانیه، حالا بریم سراغ سیره. البته بحثی که اینجایشون مطرح میکنند سرآغازش با سیره متشرعه است، اما با سیره متشرعه جلو میریم. آیان میدانن، مستحضرن، تکرار کردیم بارها و خودتونم در کتاب مطالعه فرمودید که سیره متشرعه نیاز به امضا نداره. خودش اگر بود، سیره متشرعه اگر اثبات شد، این دیگه مطلب تمامه، امضا نمیخواد. خیلی خوب، اول با سیره متشرعه پیش میرن، بعد که با سیره متشرعه پیش رفتن، اونگاه سیره عقلا رو هم مورد بحث قرار میدن و او رو هم میگن از اون طریق هم میشه. پس در حقیقت حجیت خبر واحد رو از طریق دوتا سیره میان اثبات میکنن و با هر دو پیش میرن. خب ما برای اینکه سیره متشرعه رو بخوایم ازش استفاده بکنیم، سیره متشرعه، باید ثابت کنیم که متدینین و متشرعین و اصحاب اهل بیت و روات اهل بیت و کسانی که در زمان معصومین زندگی میکردن، اینها به خبر واحد ثقه اعتنا میکردن و به او عمل میکردن، و این هم جنبه نوعی داشته نه جنبه شخصی. آخه یه وقت از شما میگه آقا من به ایشون اعتماد دارم، اطمینان ویژه دارم، هر چی بیاد به من بگه قبوله، هر چی به من، خب این اطمینان شخصی، اینو ما نمیتونیم تعمیم بدیم، این که نشد سیره، که این مورد فردی بود، شخصی بود. نه، ما میخوایم بگیم که ولو اینکه اطمینان شخصی هم براشون حاصل نمیشده، ولی در این حال از اخبار آحاد استفاده میکردن، و حق هم این است که اینطور میکردن ها،
یعنی شما این مردمانی که تو اون زمان زندگی میکردن که همه که نمیتونستن برن سراغ امام صادق علیه السلام ازش سوال کنن، که تو شیعیان در شهرهای مختلف پخش بودن. یه نفری پاشده بود رفته بود مکه حج، بعدم میامد مدینه آقا رو زیارت میکرد، چهار تا پنج تا سوال میپرسید و بعدم برمیگشت شهرشون، بعد خبر میبرد. شیعیان یواشکی دیارشون معمولاً اینا مخفی بودن دیگه، خبر میبرد آقا شیعه در جریان باشید که امام صادق در این مورد این مورد این مورد این طور فرمودن. اون بنده های خودم به این چی عمل میکردن. میخوام بگم بعضی ها اینقدر وحشت میکنن از حجیت خبر واحد و خیلی ارشون نیست، امر عادی بوده. یعنی غیر از این مگه راهی هم بوده؟ مثلا چجور میخواستن دیگه اقدام بکنن؟ راهی نبود. مثلا بگه امام یک چیز داشتن، نشریه ماهانه‌ای داشتن منتشر میکنن، جدیدترین استفتاءات از امام صادق مثلا، اینطور که نبود. یا مثلا ایمیلی به تک تک اینها برود یا چیز از این قبیل. نه نه، ببینید آخه ما که با شخصیت‌های کوچکی طرف نیستیم، احیانا با شخصیت‌های بزرگی مواجهیم که البته ابتداشون فوق‌العاده اندکه، اما همون فوق‌العاده اندک هم برای ما سنگینه که چطور نه حجت خبر واحد درشون ثابت نشده. لذا برای ما سنگینه که چرا اونا درک نمی‌کنن این شرایط رو. این برای ما مهمه. چطور اینا میبرن چون نریاد فقه ما بر اساس خبر واحد اونها که احیانا اصلا امتداشون فوق‌العاده اندکه، اونها میان بحث اطمینان رو ایجاد مطرح میکنن، میگن باید اطمینان براتون حاصل بشه. یعنی مثلا بیایید بررسی های انجام بدید به لحاظ تاریخی، به لحاظ کتاب شناسی، به لحاظ حدیث شناسی، به لحاظ نکات رجالی، مسائل دیگه، متن، محتوا، اینقدر بررسی های انجام بدید تا آرام آرام یه اطمینانی نسبت به این خبر براتون حاصل بشه. یعنی کل اکل من القفاس، یعنی باز اونا به همین نتیجه ما میرسن، اونا باز به همین روایت عمل میکنن، الا اینکه خودشون شهید میکنن بعد میسن به همین جایی که ما بهش رسیدیم از قبل، یعنی تلاش بیشتری میکنن. شکر الله مساعیهم، ما حالا چیکار دیم دوست دارن تلاش بیشتر کنن. از محضر مبارکتان بعضی هم درس این افراد میرن خیلی معجب میشن، میگن فلانی نمیدونی چقدر باسواد، چه نکاتی میگه، چه مسائلی، چه دقتهایی، چه ظرافتی. این نمیدوند که اون آقای فلانی محترم، اون بنده خدا از ضیق خناق گیر کرده اینجا، ناچار بوده. اون شخصیست که افتاده تو چاه فریاد میزد کمک کمک، یکی رسید سر لب چاه گفت آقا از اینجا تکون نخور، همینجا وایسا من برم تناب بیارم. گفت آقا این چه حرفیه تو میزنی؟ مگه من از یه جایی هم میتونم برم؟ اگه میتونستم برم که خب رفته بودم که. این چه سفارشی من میکنی که جایی نری؟ یا جایی نری، همین جایی سم خب من کجا میتونم برم؟ جایی ندارم برم. دقت میکنی؟ حالا اینم این نیست که مثلا فرض بفهم اینا راه دیگه‌ای داشتن و استفاده نکردن، خواستن راه سخت‌تر رو برن. نه، بنده خدای تهی چاهی افتادن، ناچارن که اینجا صبر بکنن دیگه، صبر بکنن بر این جور بررسی‌ها و این جور کارها و این جور مطالعات، وگرنه حق این استش که نیازی به این کارها نه. خب عرض کنم محضر مبارکتون که پس ما باید اثبات بکنیم که این سیره وجود داشته در میان متشرعه و در میان متدینین، و این سیره هم معاصر معصومین بوده. پس عمده مطلب وجود چنین سیره‌ای در زمان معصومینه که ما بتونیم اینو اثبات کنیم. اگر ما این رو اثبات کردیم تم المطلوب، ثبت المطلوب، مطلوب اثبات شده و تمام شده. ما اگر ذهن مبارکتون باشد این مواردی رو در همین حلقه ثانیه خواندیم برای اثبات معاصرت سیره با معصومین. خب اون مواردی که خوندیم پنج طریق بود، درسته؟ کم و زیاد نگم من یه وقتی بگه نه آقا کم توش در میکنی، پنج طریق بود. گفتیم قبلا خدمتون که از اون بهترین طرقش هم طریق ثالث بود. طریق ثالث از اون طرق بهترینش بود، منظمتر بود و به خود شروطی هم داشت و موارد داشتش. اون طریق ثالث پنج شرط داشت که ما اینا رو پای تابلو نمیشتیم. ما اگر بررسی کنیم میبینیم دقیقا این پنج شرطی که در طریق ثالث وجود داشته است، از مثلتون که کاملا اینجا طابقا نعل به نعل، این قابل تطبیق هست و قابل پیاده کردن هست یکی پس از دیگری. امروز چون دوستانتون حالا مراسم جشن بوده و نیامدن، من میترسم این چون یه خورده حالا مطلب سنگین هست، میترسم که عقب بمونن، خب به همین مقدار اندک ما تقریبا یه پاراگراف بیشتر نخوندیم، به همین مقدار اندک اکتفا بکنیم، با توجه به اینکه قانونا هم ساعت زنگ کلاس رو زدن، به همین قدر اکتفا میکنیم. انشالله ادامه این مطلب جلسه آینده به حول قوه الهی و به قید توفیق و حیات. صلواتی خرج فرمایید.